بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما ایم با برنامه عروت الوثقی، ادامه بحث احکام نماز جماعت. چندین برنامه است که ما یه سری مسائل نماز جماعت رو که به نظر می رسید لازم و ضروری است خدمتون عرض کردیم و این برنامه پایانی احکام نماز جماعت هست که به آداب اون می پردازیم. آداب در اصطلاح فقهی همون مستحبات و مکروهات است، یعنی یه سری مواردی که انجام دادنش خوبه به عنوان مستحب شمارده شده، یه سری مواردی که ترک آنها خوب است به عنوان مکروه. مستحبات و مکروهات رو در اصطلاح فقهی میگن آداب. نماز خودش آدابی داره، نماز جماعت آدابی داره، روزه آدابی داره و حتی تجارت و اینها هم آدابی داره. و اما آداب نماز جمعه اجمالا من برخیش رو خدمتون میخونم. یکی این که امام جماعت در وسط صف بایستد. حالا ممکنه بگید که صفی نیست که، چرا گاهی وقتا صف تشکیل شده امام جماعت میآید، گاهی وقتا امام جماعت میایسته افراد پشت سرش میایستن، گاهی وقتا هم نه، اصلا جای امام جماعت معلومه، محراب یا سجاده پهن کردن. اگر امام جماعت ایستاد، افرادی که پشت سرش میایستن مراعات کنن، صف منظم باشه، یعنی دو سر صف به اندازه هم باشه تقریبا. اگر دیدید طرف خالیه، برید صف جلو رو پر کنید. اگر صفوف جماعت هست و جای امام مشخص نیست، امام جماعت مستحب وسط صف، یعنی وسط جمعیت، وسط جمعیت یعنی جلو جمعیت ها، وسط صف بایستد. و همچنین مستحب افراد اهل تقوا و فضیلت و علم و کمال و اینها در صف اول باشن. یه نکته ای هم داره مخصوصا پشت سر امام جماعت که داریم، اگر یه وقتی امام جماعت براش مشکلی پیش آمد از ادامه نماز، یک نفر از افراد صف اول جای امام رو پر کنه و نماز رو ادامه بدهد و این نماز جماعت هم صحیح است. خب اون فردی که میخواد جای امام جماعت بایستد باید شرایط امام جماعت رو داشته باشه دیگه، عادل باشد، نماز رو به طور صحیح بخواند و الی آخر. دومین نکته از آداب نماز جماعت این است که صفوف منظم باشد. نگاه کنید، حالا اگه کمی عقب جلو هم ایستادن نمازشون باطل نیست، ولی بهترین است که صفها منظم باشد. حتی فرمودن شانه ها راست هم باشه در یک ردیف. اخیرا الحمدلله در بعضی از مساجد حالا یا سجاده های مشخصی است یا یه پارچه نوارهایی پهن میکنن که نمازگزاران این نظم صفوف را مراعات کنند. ما در گذشته در برنامه گفتیم که نماز جماعت نماد یک جامعه است و بسیاری از مسائل اجتماعی رو ما باید از نماز جماعت یاد بگیریم، یعنی در نماز جماعت فرا بگیریم و اونجا تمرین کنیم. یکیش نظم در زندگیه و همین مسئله مهمی است. واقعا در زندگی افراد منظم هستند که به جایی میرسن، افراد بی نظم و بی برنامه معمولا اینا توفیقی در زندگی پیدا نمیکنن. خب بنابراین مستحبه که صفوف منظم باشد. و همچنین مستحب است بعد از گفتن قد قامت الصلاة مأمومین برای نماز بایستند. امام جماعت اذان و اقامه رو که میگه، حالا ممکنه اذان بگوین دیگری بگه، اقامه رو امام جماعت میگه، حالا به هر حال یا خود امام جماعت یا دیگری وقتی که اذان و اقامه میگه، در اقامه وقتی که جمله قد قامت الصلاة گفته شد دیگه مأمومین برای نماز بایستن. اگرم منظم پاشن خیلی بهتره، با تأخیر و عقب جلو نباشد. در بعضی از نماز جماعت ها شما دیدید هم منظمن هم با هم پا میشن وقتی که قد قامت الصلاة گفته میشه و هم گوش به تکبیر مکبر هستن، با هم به رکوع میرن، با هم سجده میرن، با هم برمیخیزن و چقدر زیباست واقعا. و همچنین از جمله آداب نماز جماعت این است که اگر در صفی که جلو شما هست جا هست، تنها وای نسید. شما رفتید به نماز جماعت شرکت کنید ولی یه نفرم جا هست، شما تنها وای نسید. بعضی ها خیال میکنن این بله نشانه تواضع است. نه آقا، آدم میتونه متواضع باشه تو محراب جلو همه جمعیت هم وایسه، میتونه متواضع باشه در صف اول هم وایسه. میدونید که در نماز جماعت صفوف جماعت الاول فالاول، یعنی یکی پس از دیگری ثوابش بیشتره، یعنی هر چی جلوتر بشی ثوابش بیشتره. بنابراین اگه جای خالی بود تنها وای نسید. باز از جمله آداب نماز جماعت این است که ذکرها رو طوری بگید که امام جماعت نشنود، یعنی خیلی بلند با صدای بلند نباشه. گاهی وقتا اون قنوت میخونن همه بلند بلند دعا میخونن، این خوب نیست. بهتر این است، گرچه نماز باطل نیست، بهتر این است که آهسته بخونید ذکر رکوع تشهد دعای قنوت و امثال اینها را. و یکی دیگر از آداب نماز جماعت که مربوط به امام جماعت هم هست، قبلا هم بهش اشاره شده است، این که امام جماعت مراعات حال اضعف مأمومین رو داشته باشد. به این معنا که نه نماز رو خیلی طول بده که بعضیا که بنده خدا نمیتونن در سجده، در رکوع، در قیام تحمل کنند و بیستند و در رکوع باشن، اونا تابش نداشته باشن. نه خیلی تند بخواند و کهنسال و پیر رو نمیدونم کسی که کمر درد داره نتونه باش بیاد. به هر حال یه حالت متوسطی که مراعات حال از عف مأمومین بشود، نه خیلی نماز طول بدهد نه خیلی سریع باشه که افراد نتونن باش همراهی کنن. خب این بخش اول برنامه امروزمون بود، لحظاتی دیگر در خدمت شما این با سوالاتون. اولین سوالی که از بینندگان رو میخونیم، نوشتن اگر غسل داشته باشیم و به دلایلی نتوانستیم غسل کنیم، میشود سر مزار مردگان یا تشییع جنازه رفت و اما فاتحه ندهیم؟ مقصودش این است که بریم مثلا سر مزار یا در مجلس شرکت کنیم یا در تشییع جنازه ولی فاتحه نخوانیم. فاتحه هم میتونید بخوانید، کسی که غسل برادش هست. فاتحه یعنی سوره فاتحه الکتاب، یعنی سوره هم خوندن، سوره حمد خوندن، سوره توحید، اینا اشکالی نداره. بله اگر کسی غسل جنابت به عهده‌اش باشه یا خانم عذر شرعی زنانه داشته باشد که نماز برش واجب نیست، چهار سوره ای که آیه سجده داره نباید بخونه، یا بعضی فقها فرمودن آیه را نباید بخونه، تو مسجد هم توقف نکنه، وگرنه سر مزار رفتن تش جنازه نماز میت حتی خوندن اشکالی ندارد، فاتحه خوندن هم همچنین. بیننده دیگری نوشتن سلام، من گوسفندی نذر کردم، آیا می توانم چیز دیگری به جای آن بدهم؟ در جواب باید عرض کنیم که اگر نذر صحیح شرعی بوده نه، و اون گوسفندرم به خصوصه شما نذر کرده باشید. اما اگر نذر صحیح شرعی نبوده، مثلا صیغه نذر نخوندید، یا اینکه نه به خصوصه اون گوسفند رو نذر نکردید، نذر کردید که گوسفندی رو، حالا یه گوسفند دیگه هم بدید اشکالی ندارد. شخصی پرسیده اگر از راه دور برای مرده قرآن بخوانیم آیا به او میرسد؟ بله میرسد، حتما لزومی نداره که شما سر قبر او برید یا در مجلس او، اما اینا بهتره، هم تأثیر بر خودمون داره، چون بسیاری از این موارد میدونید که دو طرف است، به اصطلاح هم نفعش به میت میرسد آثار ثوابش، هم برای خود ما مفید است که لااقلش تذکر مرگ و موت هست و آمادگی برای رفتن. اما اگر نتونستید، اما حالا مثلا یک شب جمعه ایش شما نتونستید برید قبرستان، همونجا که هستید برای میت فاتحه بخونید، قرآن بخونید، میرسه انشاءالله. بیننده نوشتن با عرض سلام، آیا عموی شوهرم به من محرم است؟ چون او به من دست میدهد، من باید چه کنم؟ عموی شوهر نخیر محرم نیست، برادر شوهرم محرم، تازه نزدیکتره دیگه، برادر شوهر محرم نیست، عموی شوهر محرم نیست، فلذا نه شما نمیتونید به او دست بدهید. تازه عموی خدمت شما که عرض کنم، بله خانم هم از اون طرف، ببخشید عمه خانم هم به این آقا محرم نیست، به سبب ازدواج این زن و مردی که حالا زن شوهر شدن با هم محرم میشون، از اون طرف به خانم پدر این آقا و پدر بزرگش، چه پدری چه مادری، هرچی بالا بره محرم می شود، مادر این خانم و مادر بزرگ این خانم هم به این داماد محرم می شوند، دیگه افرادی دیگه محرم نمی شوند. بله فرزندان مثلا هر دو هم با یه شرایطی محرم می شوند، اما عموی شوهر نخیر محرم نیست. سال بعدی رو دختر خانه می نوشتن سن من بالا رفته است، 27 سالمه، خواهر بزرگتری دارم که ازدواج نکرده، من هم خواستگار دارم ولی مادرم موافقت نمی کند، آیا اشکالی دارد من قبل از خواهر بزرگم ازدواج کنم؟ در جواب باید عرض کنیم نه هیچ اشکالی نداره، گرچه حالا رسم بر این است احترامی میگذارن حتی المقدور خواهر بزرگتر ازدواج کند بعد خواهر بعدی یا برادر بزرگتر، اما از نظر شرعی اشکال نداره، حالا او خواستگار نداره، این خواستگار داره، این ازدواج کنه، انشالله خدا بخواهد برای اونم خواستگاری میآید. نه، اشکال شرعی نداره، جوانب دیگه‌ش هم خودتون در نظر بگیرید. باز بیننده ای الان نوشتن که بله پولی را پیدا کردم، صاحبش پیدا نشد، او را به مسجدی دادم به نیت ثواب، صاحبش الان پیدا شده است، آیا من دوباره باید پول رو به او بدهم یا اگر ثوابش رو به او اهدا کنم کافی است؟ بله اگه قبول کنه ثوابش برای او کافی است و خوبم هست، اما اگر قبول نکرد شما باید پولی که رفتید گذاشتید مسجد، نماز میدادید به مسجد، شما باید پول ایشون رو بهشون برگردونید یا رضایت ایشون رو جلب کنید. بیننده هم نوشتن که من هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشود، برآورده نمیشود، بگید علتش چیست؟ علتش رو ما نمیدونیم، ولی گاهی وقتها دعایی که ما داریم اگر به اجابت نرسد به نفعمونه، یعنی یه مصالحی در کار از خداوند میدانه ما نمیدانیم، یه چیزی از خدا میخواییم که به مصلحت ما نیست بهمونم نمیرسد، در حقیقت خداوند به ما لطف کرده، محبت کرده است. اگر یک کودکی یک قضایی رو از مادرش میخواهد که مادر میدونه براش ضرر داره، یا کارد و چاقو رو میخواد برداره ولی مادر میدونه که این به ضررش هست جلوشو میگیره، این نه اینکه مادر در حق او داره ظلم میکند، این دلسوزی مادر است، این به نفع بچه است. گاهی وقتا دعاهای ما از این دسته، یعنی چیزایی میخواهیم که به خیر و صلاحمون نیست یا آینده رو خبر نداریم خداوند. گاهی وقتا یه موانعی در کار است، تو دعای کمل مگه نمیخونیم اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خداوندا اون گناهانی که موجب حبس دعا میشود، یعنی دعا نمیذاره مستجاب بشه، از من ببخشای. گاهی وقتا بله مانع وجوده، گاهی وقتا مقتضی موجود نیست، یعنی یه شرایطی دعا داره که من اون شرایط رو مراعات نکردم. حالا تفصیلش بماند برای یه فرصتی دیگر، که ظاهرا وقتمون به پایان رسیده است. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
خلاصه این برنامه: در این برنامه به بیان آداب نماز جماعت پرداختیم. بعضی از مستحبات نماز جماعت عبارتند از: یکم، امام جماعت در وسط صف بایستد. دوم، افرادی که دارای فضائل و کمالات هستند در صف اول و ترجیحاً پشت سر امام قرار گیرند. سوم، صفوف منظم باشد به گونه ای که شانه ها در یک ردیف قرار گیرند. چهارم، بعد از آنکه امام جماعت قد قامت صلاح میگوید، مأمومین برای اقتدا کردن بایستند. پنجم، اگر در صفوف جلوتر جای خالی باشد، مستحب است انسان صف خالی را پر کند. ششم، مأمومین اذکار نماز را به قدری بلند نخوانند که امام جماعت بشنود. هفتم، امام جماعت نماز را نه به اندازه‌ای طول دهد که سال خوردگان و بیماران و مانند آنها اذیت شوند، و نه به اندازه‌ای تند بخواند که مأمومین برای همراهی کردن دچار اشکال شوند.